بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه بحث سندی این حدیث رو ملاحظه فرمودی و روشن شد که این حدیث حدیث موثقی هست و اگر ما حالا فرض هم بکنیم در این حدیث از نظر بعضی از رواد اشکال داره، بنابر این مبنا که عمل مشهور بر طبق یک روایتی جبران ضعف سند میکنه، میتوانیم بگیم که این حدیث قابل عمله. تردیدی نیست که مشهور از فقها به این حدیث عمل کردن و استناد کردن به این حدیث در فتوا. شهرت عملیه بر این حدیث قائمه. لذا مرحوم نائینی هم این مطلب رو تذکر دادن که ایشون هم می‌فرمایند اولا این حدیث صحیحه و ثانیاً اگر این حدیث ضعفی داشته باشه با عمل اصحاب این ضعف جبران میشه. حالا که مسئله سند روشن شد، این حدیث از نظر دلالت و متن متون مختلف داره. اولا عرض بکنم سیر نقل این حدیث رو، اول کسی که این حدیث نقل کرده و اول جایی که این حدیث درش نقل شده محاسن برقیه. منتها در محاسن برقی تعبیر به رفعه نداره، داره وضع ان امتی ثلاث و خصال، هم تعبیر به وضعه داره هم تعبیر به اینکه سه چیز برداشته شده: خطا و نسیان و ما اکره علی. بعد از محاسن برقی مرحوم کلینی در کتاب کافی دو روایت با دو تا سند آورده و مرحوم کلینی در یک روایت چهار مصداق رو نقل میکنه: رفع عن امتی اربع و خصال، و در یک روایت دیگر نه مصداق رو نقل میکنه: تسعت و اشیا، در جلد دوم کافی صفحه 462 و 463. در یه روایت که حالا دیگه سند رو حسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن ابی داوود المسترق قال حدثني عمرو ابن مروان یا عمر ابن مروان، چون هر دوش آمده در بعضی از نسخه ها داره عمرو ابن مروان با واو آمده، عمر رو اگر با واو بنویسیم میشه عمر، اگر بدون واو باشه میشه عمر. حدثنی عمرو بن مروان یا عمر بن مروان، در مستدرک داره عمرو بن مروان الخزاز قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی اربع و خصال: خطأها و نسیانها و ما اکره علی و ما لم یطیقو. چهار چیز برداشته شده: خطا، نسیان، ما اکره علی و ما لم یطیقو. بعد در دنباله امام صادق یا پیامبر فرمودن و ذالک قول الله عز و جل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. می‌فرماید این دعا که تو بعضی از روایات دیگه داره که استجابت این دعا همین حدیث رفع بود، رفع عن امتی اربع خصال. اون وقت در یه روایت دیگه مرحوم کلینی اونجا 9 تا عنوان را آورده. بعد از مرحوم کلینی، مرحوم صدوق در 3 تا کتابش این حدیث را آورده، هم در فقیه آورده، هم در توحید آورده، هم در خصال. اما مرحوم صدوق در هر 3 جا همه رو 9 عنوان آورده. یه عنوان ستایی رو الان مقداری که من دیدم یا عنوان 4تایی رو ندیدم. در کتب اهل سنت هم نظیر این حدیث آمده، منتها اونجا در بعضی از روایاتش 1 مصداق آمده، در بعضی از روایاتش 3 مصداق آمده، اما 9 مصداق نداریم. در کنز العمال متقی اونجا جلد 4 صفحه 232، در سنن بیهقی جلد 7 صفحه 356، و همچنین در خود بخاری جلد 3 صفحه 119 و جلد 6 صفحه 169 و باز در منابع دیگر اینها هم آمده. حالا نکته مهم این است که بالاخره ما روایت با سند معتبر که 9 عنوان رو آورده باشه داریم. اون چی که صدوق در خصال آورده که سندش رو هم بررسی کردیم و 9 عنوان در اونجا آمده، چنین روایتی وجود داره. در بقیه متن‌ها، چه اونهایی که 3 تا و چه اونهایی که 4 تا درش آمده، عنوان ما لا یعلمون رو نداره. عنوان ما لا یعلمون فقط در این روایتی که داره 9 چیز برداشته شده وارد شده. خب اجمالا کسانی که به این روایت تمسک میکنن برای براءت میگوین این مای در ما لا یعلمون یا مراد خصوص حکمه یا اعم از غوک و موضوعه. رفع اون حکمی که لا تعلمون، اون حکمی را که شما نمیدانید خدا برداشت. یعنی اگر در لوح محفوظ وجودی باشد یا حرمتی باشه و قدر مشترک، اگر در لوح محفوظ الزامی باشه اما شما علم به اون الزام ندارید، خداوند اون الزام را بر می‌داره. اینجا اولین بحث این است که آیا این رفع رفع واقعی است یا این رفع رفع ظاهری است، و دومین بحث این است که آیا این رفع در معنای حقیقی خودش استعمال شده یا اونطوری که مرحوم ناینی ادعا کرده رفع در این روایت به معنای دفعه. و ما این دو تا مطلب رو که روشن بکنیم، اون وقت میایم در این بحث که مرحوم شیخ از این بحث آغاز میکنه که آیا این حدیث شامل شبهات حکمیه میشود یا اختصاص به شبهات موضوعیه داره. اینجا رفع در این روایت مراد رفع واقعی نمیتونه باشه، مراد رفع ظاهریه. یعنی اون الزامی که در واقع موجوده و الان شما علم به او نداری، الان نسبت به او جاهلی، اون الزام در ظاهر برداشته میشه، اما نمیتونیم بگیم همون الزام واقعی را حالا که شما علم به او ندارید واقعا از شما برداشتیم او را. رفت در اینجا رفت ظاهری مرحوم آخوند در کفایه عرض می کنند که این عبارت رو مرحوم آخوند دارن، می فرمایند که فالالزام المجهول مما لا یعلمون فهو، فالالزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع فعلا، یعنی اون الزام فعلا، این فعلا در اینجا فعلیت در مقابل انشاء نیست، فعلا ظاهرن، ظاهرن برداشته میشه. و امکان ثابتن واقعا، ولو این که واقعا ثابته، لذا مرحوم آخوند این نکته رو تذکر دادن. حالا در کلمات مرحوم نائینی هم یه اشاراتی وجود داره، اما بعد از مرحوم نائینی مرحوم آیخویی قدس سره در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 257 ایشون یه مقداری مسئله رو روشن‌تر مطرح کردن. می‌فرمایند ما دو تا قرینه داریم برای این که این رفع در حدیث رفع رفع ظاهریه و مراد رفع واقعی نیست. قرینه اول می‌فرمایند قرینه مناسبت و حکم و موضوعه. حکم در اینجا چیه؟ رفعه. موضوع چیه؟ ما لا یعلمون. خب این قرینه مناسبت حکم موضوع میگوید خود این ما لا یعلمون دلالت بر این داره در واقع یه چیزی هست که ما نمیدونیم و شک در یک شیء فرع در وجود اون شیعه، و اگر چیزی در واقع نباشه نمیتونیم بگیم ما جاهل به او هستیم، باید چیزی باشه بگیم این شی، بعضی ها علم به او پیدا میکنن و بعضی ها جاهل به او هستن. لذا میفرماید اگر مرفوع وجود واقعی باشه، بگیم به مجرد این که حالا شما جاهل هستید واقعا و در لوح محفوظ این احکام برداشته شده، بفرماید نتیجه این است که لکان الجهل بهی مصابقان للعلم به عدمه. بگیم آقا همین اندازه که جهل پیدا کردیم و جاهلیم، یعنی علم به عدمش باید پیدا کنیم. ولی رفعش چیه؟ خب میدونم، اما به مناسبت رفع، به مناسبت رفع، یعنی ما اگر گفتیم آقا اون چرا که نمیدانید برداشته شد، اون چرا که نمیدانید برداشته شد، خب بگیم که آقا این نتیجه این است که پس باید چیزی باشه که این جهل نسبت به اون معنا داشته باشه. اگر بگیم آقا به مجرد جهل واقعا چیزی نیست، یه رفع ما لا یعلمون معنا نداره، یعنی هم تعبیر به مناسبت حکم و موضوع میکنن هم بحث رو میرن رو تعبیر ما لا یعلمون، تا حکم و موضوع با هم میخوان در این دقیق قرار بدن. بلا لایعلمون به قول شما گاهی اوقات به عنوان سالمه به انتفاع موضوعه. این قرینه اول که اسم این قرینه رو میذارم قرینه داخلیه، یعنی خود مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه یه چیزی باشه که شما نسبت به او جاهلی. خب حالا شاره برمیداره، برمیداره یعنی ظاهرم برمیداره نه واقعا. قرینه دوم همین مطلب مشهوری است که شما در اصول مکرر خوندید و اون اشتراک احکام بین العالم و الجاهله. حالا بگیم قاعده اشتراک، بگیم ضرورت. اگر ما بخوایم بگیم که واقعا برداشته میشه، این لازمش این است که احکام مختص به عالم باشه. اگر بگیم برای جاهل احکام نیست، کسی که به دعا در رؤیت الهلال علم داره این وجوب برای او هست، کسی که جاهل اصلا در واقع وجوبی برای او نیست. این معنیش این است که احکام مشترک بین العالم و جاهل نباشه، در حالی که خب به ضروره ما میگیم که احکام مشترک است بین العالم و جاهل. علاوه تردیدی نیست، تقریبا این مطلب میشه قرینه سوم، تردیدی نیست که همین براعتی ها اینا میگوین در این جایی که ما جهل داریم الاحتیاط و حسن و حسن الاحتیاط رو قبول دارن. خب حسن الاحتیاط جاییست که فلواقع حکم باشه، بگیم آقا این الزام در لوح محفوظ هست اما حالا این آدم جاهله ظاهرم برداشته میشه. اما اگر بگیم واقعا برداشته میشه، این معناش این است که برای جاهل احتیاط معنا نداره، که احتیاط جاییست که در حق اینم یه حکمی باشه، اما وقتی گفتیم در واقع وجود نداره اینجا دیگه معنا نداره که ما بگیم که احتیاط حسنه. لذا باید اینطور بیم در اینجا بگیم. از اینجا همونطوری که خود مرحوم ناینی هم وارد شده و به کلامی از عبارات شیخ اشکال کرده، ایشون هم در اینجا اشکال میکنن بر عبارت شیخ انصاری در رسائل. شیخ میفرماید که رفع الحکم المشکوک انما هو به عدم ایجاب الاحتیاط فالمرفوع هو وجوب الاحتیاط. شیخ انصاری اگر سوال کنیم که خب در رفع اما لا یعلمون چی برداشته شد، حکم واقعی رو میگید برداشته شد؟ میگه نه. میگیم پس چی برداشته شد؟ میفرماید وجوب الاحتیاط. شارع میتوانست در موارد جهل بگه احتیاط واجبه، اما وجوب الاحتیاط رو جهل نکرد و این مرفوع شد. لذا اون چی که مرفوعه وجوب الاحتیاطه. مرحوم ناینی در همون جلد سوم فوائد صفحه 338 بعد از این که عبارت شیخ رو نقل میکنه می‌فرماید ولا یخفا ما فیه من المصانحه. در این عبارت شیخ که معنای رفع عدم وجوب احتیاط و مرفوع وجوب الاحتیاط، می‌فرماید درش مصانحه وجود داره. چرا؟ فان المراد من الموصول نفس الاحکام الواقعیه لأنها هی المجهوله. مراد از این موصول خود احکام واقعی است، چون اونی که شما جاهل به او هستید خود احکام واقعی است. رفع به چیزی تعلق پیدا می کند که متعلق جهل شماست، شما به چی جاهلی؟ شما از اول جاهلی به اون وجوب دعای عند رؤیت الهلال. اگر فرض کنیم در واقع دعا عند رؤیت الهلال واجبه، الان شما جاهل به او هستید، رفت به خود اون حکم واقعی تعلق پیدا میکنه. چیزی ما اینجا به نام وجوب احتیاط نداریم تا رفت بخواد به اون تعلق پیدا بکنه، اما عدم مضاف، عدم مطلق به چیزی تعلق پیدا نمیکنه، اما عدم مضاف، عدم نسبیه. بعد ناینی میفرماید که بله، ما قبول داریم. به شیخ عرض میکند که ظاهر حدیث رو حفظ کنیم. ظاهر حدیث این است که خود اون حکم واقعی مشهور برداشته میشه و رفع اون حکم مشهور یکی از آثارش عدم وجوب احتیاطه. ناینی هم بالاخره میگه ما قبول داریم وقتی اون حکم مجهول در ظاهر برداشته شد، یعنی در ظاهر یک ترخیصی شارع داره به شما میده، شارع یک وسعتی رو برای شما قائل میشه. معنای ترخیص ظاهری این است که احتیاط واجب نیست. پس از اول نیایید بگید رفت به وجوب احتیاط میخوره که شما شیخ انصاری فرمودید، رفت به همون حکم ظاهری، حکم واقعی میخوره. یک، مراد از رفع هم رفع ظاهریه. رفع ظاهری یعنی ترخیص ظاهری. ترخیص ظاهری یعنی در مقام ظاهر یه احتیاط واجب نیست. و نظیر همین مطلب رو هم باز مرحوم آقای خویی دارن که دیگه نیازی به تکرار ندارن، که نظیر همون مطلب هم یه مقدار حالا با تعابیر دیگری مطلب رو روشن تر کردن. بله امتنان هم هست. بله شارع میدونست براش وجوب احتیاط، همین امتنان. نه امتنانش به اینه که شارع میدونست وجوب احتیاط رو جلب کنه. همانت
شده
به مناسبت
مخاطب چی امتنان جرس. حالا شکل امتنان رو شده بود
احتیاط رفت شد، معمول کنه یه خود روش رفت شد. ببینید، نه ما اول باید این رفت به چی تعلق پیدا کرده. ما اصلا یک مخصوصا اگر گفتیم وجوب احتیاط حکم طریقیه به یه حکم نفسی نیست. رفع ما لا یعلمون، این اون احکامی که نمیدونن. امتنانش هم به همینه که شارع در همین مورد ما لا یعلمون میتوانست وجوب احتیاط رو جلب بکنه، اما حالا که میاد میگه همون حکم مجهول ظاهرن برداشته شد، که عرض کردیم از این رفع ظاهری تعبیر میکنیم به ترخیص ظاهری، تعبیر میکنیم به اینکه شارع وسعتی رو در ظاهر برای متلف قرار داده، لازمه این عدم وجوب احتیاطه. یعنی از اول نمیتونیم بگیم شارع با حدیث رفع آمد گفت احتیاط واجب نیست. اصلا کسی میاد این حرفو بزنه؟ اصلا براعتی ها میان بگن که آقا این حدیث رفع به دلالت مطابقی دلالت داره بر عدم وجوب احتیاط. خب لازمه کلام شیخ همینه، لازمه فرمایش شیخ این است که بگیم حدیث رفع به دلالت مطابقی دلالت بر عدم وجوب احتیاط داره. کجای حدیث رفع که این دلالتی داره؟ حق با مرحوم ناینیه. یعنی ما در اینجا بعد از این که میگیم ما رفع به خود احکام تعلق پیدا کردیم و میگیم رفع واقعی مراد نیست، چون مستلزم تصویب، مستلزم عدم اشتراک احکام بین العالم و جاهله، میگم رفع ظاهری. شارع میگه اون حکمی که من در واقع آوردم الان که شما جاهلی ظاهرن برمیدارن، همون تعبیر مرحوم آخون، که اون تعبیر مرحوم آخون خیلی تعبیر دقیقیه. فل الزام المجهول مما لا یعلمون سهوا مرفوع فعلا، اصلا شاید مرحوم آخوندم اونجا تعریض رو شیخ داره، اون چه که فعلا و ظاهرا برداشته شد همون الزام مجهوله. روایت به دلالت مطابقی اصلا دلالت بر عدم وجوب احتیاط نداره. چی برمونی؟ رفع ظاهری، درسته، مطلب درستیه.
شما در این
لازمش علم بعدا
اینجور نیست، ما یعنی واقعی لایعلمون خودش موجود دلالت برای میکنه که حکم میدون که واقعی.
ببینید شبیه اون مطلب اول ایشون شبیه اونیست که شما در باب حجیت خوندید. شما در باب حجیت میگید آقا شک در حجیت مساویه با چیه؟ بله؟ نه احسنتم، مساویه با علم به عدم حجیته، که همونجا همه میگن که تناقض شد. شک در حجیت مساویش با علم به عدم حجیت. بگیم آقا که تناقض شد، بگیم نه تناقض نیست. شما وقتی شک میکنید در حجیت یک شیعی، شارع گفته است که برای حجیت دلیل قطعی میخواهید، اگر دلیل قطعی پیدا نکردید قطعا حجت نیست. نظام تو شک در حجیت واقعیه مساویه با علم به عدم حجیت ظاهریه، ظاهرن یقین داریم الان حجت نیست. اینجا همینطور، اگر گفتیم شارع از اول اون واقع رو برای عالم قرار داده، پس تا کسی جاهل بود جاهل باید علم به عدم پیدا کنه. یعنی کسی وقتی شک داره، اون جهل در اینجا شک معناش، شک داره که دعا در رؤیت الهلال برش واجبه یا نه، اگر اون احکام از اول در حق عالم باشه پس بگه من الان علم پیدا میکنم، برای من جهل نشده. روشنه؟ بله. ما حالا نکته که فقط همین خوب یاد شما هست، بله ما قبلا آمدیم گفتیم که این مطلب جای مناقشه رو داره در همون آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اونجا آمدیم گفتیم که چه بسا ما بگیم از این آیه استفاده میکنیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست. در اونجا بود، در یکی از این آیات بود، در یکی از همین آیات بود که لا یکلف الله الا ما آتاها، یعنی اعلمها و یا اوصلها. اون مطلب جای خودش محفوظه، اما اینجا که علی المبنا داریم میگیم، یعنی رو مبنای مشهور، مشهور غریب به اتفاق که میگن احکام مشترک بین العالم و الجاهله، و این رو حتی به عنوان یه مطلب ضروری دارن تلقی میکنن، رو اون مبنا این حرف در اینجا مطرح میشه. مثلا
اشاره
مستند
احکام مربوط به
عالم، بله نه عرض کردم که ما اونجا اون دلیل رو گفتیم، ما باشیم اون دلیل طبق یکی از تقریرها ازش استفاده میکنیم که احکام مختص به عالمینه و میشکنیم ضرورتی که عالم دارن ادعا میکنن. بله بعضی از بزرگان دیگه هم صاحب کتاب منتقل اصول هم همین نظر رو داره که ما لزومی نداره که خیلی پایبند به این قاعده باشیم. اون آیه شریفه اونجا دلالت بر عدم اشتراط داره. حالا نمیخواد وارد اون بحث بشیم، ولی این مطالب مرحوم آلکویی که ارسن ریشش در کلمات مرحوم ناینیه، یعنی مال خود ایشون هم نیست مطالب، و اصل مطلب درسته. یعنی در حقیقت میتونیم بگیم هم مرحوم آخوند، چون حرف از مرحوم آخوند شروع شده، فل الزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع فعلا، توی فهو و مرفوع فعلا دو تا نکته کلیدی مرحوم آخون گفته، یکی فهو و این اون الزام مجهول، در مقابل چی؟ بله؟ در مقابل وجوب احتیاط. شیخ میگه مرفوع وجوب الاحتیاط، آخون میگه نه، مرفوع همون الزام مجهوله نه وجوب الاحتیاط. و این مرفوع، مرفوع فعلا یعنی به حسب ظاهر، لا به حسب الواقع. تو این فهو و مرفوع فعلا ببینید دو تا نکته کلیدی گفتی که حالا این نکاتش رو مرحوم نائینی و مرحوم آقایی و دیگران آمدن توضیح دادن. موسون احتیاط، بله. بله، اگر احتیاط مستلزم حرج باشه یه عنوان ثانوی اگر پیش بیاد، حالا اما اون چیه که اینجا میخوان استفاده کنیم این هست که بالاخره احتیاط در کجا هستنه، در جایی که واقعی باشه، اما اون جایی که یقین داریم برای ما چیزی جن نشده در واقع، اینجا احتیاط دیگه معنا معنا آخه احتیاط یه عنوان طریقی، احتیاط یه عنوان طریقی داره. شما وقتی احتیاط میکنید لرجاء درک الواقع، و اما وقتی یقین دارید در واقع چیزی بر شما نیست، مثلا اما شما میتونید بگید بچه احتیاط برای او حسنه، بله؟ میشه گفت یا نه؟ نمیشه گفت که چرا تو در حق بچه یقینا احکام جعل نشده. درست رو که ظاهر درست کنم، درسته درسته. ببینید عرض میکنم که ما یه وقتی هست که میگیم در ظاهر یه چیزی هست، ما اول سال این روشن کردیم، گفتیم ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، نه اینکه در ظاهر چیزی نداریم. بالاخره این اصول عملیه یا همین حدیث رب برای در ظاهر یک راهکاری رو و یک روشی رو برای مکلف روشن میکنن، اما ما بگیم هازا حکمون خودش حکم شرعی باشه، در عرض حکم واقعی باشه، یا عرض میشود که ولو در طول حکم ظاهری واقعی، بگیم عنوان حکم رو داره. ما در این مناقشه کردیم به برخی از بزرگان دیدن دارن اصلا چیزی به نام حکم ظاهری، و همون تحقیقی که ما اول سال ارائه دادیم، خبیم تقسیم حکم به حکم واقعی و حکم ظاهری به نظر ما درست نیست. حکم شاره یه حکم بیشتر نداره اون حکم واقعیه، اما حالا عرض و ترخیص ظاهری داده این عنوان حکم رو نداره. ما اونجا نکاتش هم گفتیم، حکم نیاز به ملاک داره، حکم در بحث تعارض مطرح میشه، آثارش هم بیان کردیم. خب این اولین مطلب که لازم بود روشن بشه که بله بفرمایید. حالا میرسیم، حالا میرسیم این مولای علم مراد چیه. فقط حالا اینجا میخواستیم مطلب رفع ظاهری روشن بکنیم. این اولی مطلبی که در اینجا بیان کردیم. حالا مطلب دوم این است که تش عنوانش رو عرض کنم که آقایون مطالعه کنید برای روز شنبه. ما شنبه و یک شنبه رو میخونیم، اگر عرض میشود که آقایونش بیارن شنبه و شنبه دستا هست. بله آقای جرفی بله حالا ما میخونیم شنبه شنبه انشاءالله میخونیم. عرض میکنم که این مطلب بعضی رو که آقایون پیش مطالعه بکنی همین کلام مرحوم نائینیه. نائینی میفرماد رفع در این حدیث به معنای دفع، در کتاب فواید الاصول جلد سوم در همون امر اول صفحه 336 هست، امام رضوان الله علیه این کلام مرحوم نامینی رو شدیداً مورد اشکال قرار دادن، هم میتونید به معتمد الاصول وارد ما رضوان الله علیه مراجعه کنید جلد یک صفحه 500 و هم به تهذیب الاصول جلد سوم صفحه 36 که بله قاعده ولی اونجا باشه من ندیدم امور هدایه رو. بله معتمد الاصول جلد یک صفحه 500، تهذیب جلد 3 صفحه 36. امام شدیداً کلام مرحوم نائینی رد میکنن. انشاءالله شنبه بحث رو در همین رد و دفع خواهیم گفت. صلی الله علیه و سلم.